أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی خوش آمدید. حکمت 68 نهج البلاغه. و قال علیه السلام: العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود عفاف زینت فقر است، همان گونه که شکر زینت غنا و دولتمندی است. حضرت فرمود انسان گاهی فقیر است، گاهی ثروتمند است. در هر کدام از این دو موقعیت باید یه تاج افتخاری روی سر بگذاره. تاج افتخار زمان فقر عفت است و تاج افتخار زمان غنا این است که انسان شاکر باشد. این یک معنای کلی از کلام حضرت و نیاز به توضیح داره. لفظ عفت یک معنای عام داره، یک معنای خاص. العفاف زینت الفقر. عفاف یک معنای خاص داره که عفاف جنسی است. انسان شهوتش رو کنترل کنه میگن این شخص عفیفی است. در روایات هم داریم، در معنای عرفی و مصطلح هم هست. ولی عفاف یک معنای خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر هم داره. اینکه انسان از هر گونه کار ناشایسته، کار زشت خودش رو نگه داره، یک حالت خودکنترلی، یک حالت ترمز در مقابل هر کاری که ناشایسته است، چه سخن بدی باشه، چه فعل بدی باشه، چه نگاه حرامی باشه. این که انسان خودش رو نگه داره، این کف نفس رو بهش میگن عفاف. پس معنای عفاف، معنای واقعی و گسترده عفاف خیلی از امور رو شامل میشه. به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه، العفه رأس کل خیر. اصلا عفت رأس همه خیر هاست. یکی و دوتا نه، فقط این که انسان جلوی شهوتش رو بگیره نه، همه خیرها را اگر حساب کنی به این میگن عفت. یا در جای دیگه فرمود من عف خف وزره و عظم عند الله قدره. کسی که عفت به خرج بده خف وزره، وزر و وبال و گرفتاریش کم میشه. معلومه عفت خیلی دایره گسترده ای داره. اگر انسان عفیف شد وزر و وبالی برش نیست. و از اون طرف از اون عند الله قدر و جایگاهش در نزد خدای متعال بالا میره. معنای عفت وقتی که درست فهمیده میشه، بعد میفهمیم العفاف زینت الفقر. عفاف و خودنگهداری یک زینتی است برای فقر. باز توضیح بیشتر. فقیر در معرض آفاتی است. همه ما میدونیم فقر اگرچه امتحان است، اگرچه ابتلا است، ولی خب کسی که ظرفیت نداشته باشه، کسی که مراقبت نکنه، یه سلسله آفاتهایی برای او هست. همونطوری که غنا و ثروتمندی هم آفات خاص خودش رو داره. یعنی این نیست که اگر گفتیم فقر آفت داره، یه نفر بگه آقا اگر فقر آفت داره پس چرا ما فقیریم، چرا خدا برای عده فقر رو میخواد. فقر آفت دارد، غنا هم آفت دارد، سلامتی آفت دارد، بیماری هم آفت دارد. تو باید بتونی از این آفتها گذر کنی. وقتی که صحبت از عفاف و خود نگهداری است، معلوم فقر آفاتی دارد. من چند مورد از آفات فقر رو بگم تا بعد مشخص بشه عفاف در مقابل این آفتها واقعا زینت است، واقعا تاج افتخاری است که به سر انسان گذاشته میشه. یکی از آفاتهای فقر اظهار عجز و ناتوانی و ذلت در مقابل دیگران. انسان سر خم کنه، دست جلوی دیگر، اونم با یه حالت شکستگی و ذلت. خب این یکی از آفات از حریت انسان زیر سوال میره. خطبه 225 علیکم السلام و رحمت الله: اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار. خدایا اگر پولدار شدم آبرومند باشم، اگر فقیر شدم ذلیل نشم، اگر فقیر شدم شخصیتم هم خورد نشه. یکی از آفات فقر آن است که انسان شخصیتش رو یادش میره، حریت و کرامتش رو یادش میره. پس اگر حضرت فرمود عفت داشته باشید، یعنی اگر خواستی گردن کج کنی پیش نااهل، نه، خودت رو نگه دار، تو عزیز هستی، با فقر بساز ولی نگذار سرخم کنی در مقابل هر کسی. اگر فقیر آبرومند بودی تاج به سر گذاشته ای، و اگر فقیری بودی که رفتی سراغ دست راست کردن و ذلت و خاری، تو دیگه تاجی بر سر نداری. یکی دیگه از آفتهای فقر بحث دسترازی به اموال دیگران است، دزدی کردن. خب مستحضر دیدی که از عوامل دزدی فقر است. البته این رو هم داخل پرانتز بگم، یکی از عوامل دزدی هم ثروته، اینو هم داریم. شما مسئولی که میبینی داره خیانت میکنه، اختلاس میکنه، دزدی میکنه، این که فقیر نیست، که فقیر نیست و دزدی میکنه، چون که این حریص شده، چون که این مزه پولداری رو چشیده، راحت طلبی رو چشیده، میگه کار نکرده پول ببریم خونه. خب این آقا هم ثروتمند دزده. ولی یکی از عواملی هم که دزدی رو گسترش میده بحث فقر است، پس آفت است. حضرت فرمود عفت داشته باش، دست به مال مردم نزن. یکی دیگه از آفتهایی که باز این فقر برای انسان فقیر ایجاد میکنه، ناسپاسی و ناشکری است. خدایا تو که همش ما رو گرفتار کردی، این چه زندگی بود که برای ما ساختی؟ اگر این زندگی است ما اصلا نمیخواستیم دیگه. انسان نعمتهایی هم که خدا بهش داده نمیبینه. ناسپاس شدن، قرقرو شدن یکی از آفت هاست. یکی دیگه از دست دادن باورها و اعتقاداته. اینها همه از آفتهای فقره. این که فرمود کاد الفقر ایکون کفرا، فقر بعضی وقتها انسان رو به کفر میکشانه. حالا در معنای این حدیث خیلی حرف هست، اینکه معنای فقر چیست، معنای کفر چیست، اینها خیلی حرفه. من یکی از معانی رو دارم میگم، کاد الفقر ایکون کفرا، معنای ظاهرش اینه، چه بسا انسان فقیر بی ظرفیت به کفر برسه. پس یکی از آفات فقر بی اعتقادی است. یا در حکمت 228 فرمود یکی از آفات فقر آن است که انسان دیگه خدا رو رازق نمیداند. انسان دیگه پیش این و اون میره، دست جلوی این و اون دراز میکنه. آقا خدا رزاق است، خدا رازق است، ولی اعتقادش به هم خورد. من اتا غنیا فتواضع له لقناه ذهب ثلث دینه. کسی که بره پیش یه انسان ثروتمندی گردن کج کنه جلوی او برای پولدار بودنش، برای اینکه چیزی ازش بگیره، دو سوم دینش رو از دست داد، اعتقاداتش رو از دست داد. تو خدا رو دیگه به عنوان رزاق قبول نداره. این هم آفت. و آفت دیگری هم که بحث رو جمع کنم، یکی دیگه از آفتها تملق، چاپلوسی، جاسوسی. انسان فقیر مبتلا میشه. قرآن کریم فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون رو از ترس املاق نکشید. املاق یعنی تملق، یعنی چاپلوسی. آدم فقیر به چاپلوسی مبتلا میشه، بره پیش این پولدار، بره پیش این رئیس، بره پیش اون کسی که دستش به دهنش میرسه، تو خیلی خوبی، تو انسان بزرگی. تملق، چاپلوسی، جاسوسی، تا یه چیزی از اونها بگیره. خدای متعال فرمود که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نه، برای ترس از فقر بچه هاتون رو نکشید. نحنو نرزقهم و ایاکم، ما هم به بچه هاتون روزی میدیم، هم صدقه سر اونها به شما والدین یه خوراکی میدیم. در هر صورت وقتی که این آفتهای خطرناک که از بین رفتن دین انسانه، از بین رفتن اعتقاد انسانه، ذلیل شدن انسانه، وقتی این آفتها سر راه فقر است، پس ما باید عفت به خرج بدیم. پس ما باید فقر را با عفت هم راه کنیم تا تاج به سر بگذاریم. ولی اگر عفت رو از این فقر گرفتیم، هزار و یک مشکل و فساد و گناه برای انسان به وجود میاد. اصلا ببینید در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، پول داشتن یا نداشتن جمال نیست، زینت نیست، تاج نیست. حضرت نفرمود اگر تو پول داشتی آدم مثلا شاهانه ای هستی تاج به سرت، نه، اگه فقیر بودی تو آدم، نه، این نیست. نه فقر بدبخت نیست، نه ثروت خوشبخت. پس چی؟ مهم کیفیت مواجهه انسان با فقر است. فقر اگر به اضافه عفت شد میشه تاج، غنا اگر بی عفتی داشته میشه میشه بدبختی، میشه ذلت، میشه به خاک سیاه نشستن. فقر و غنا خیلیش دست آدم نیست. بعضی چیزها دیگه انسان فقیر ثروتمند کارگر ورشکسته شد، دست ما نیست بعضی چیزها، بعضیش هم البته دست خودمونه، ولی اونچه که از ما خواستن و اونچه که اهمیت داره کار من است، فعل من است، کیفیت مواجهه منه. خب تو الان که سلامتی داری چیکار کردی؟ نمیگن تو سلامت بودی پس تاج به سرت بگذاری، تو مریضی پس تاج به، نه مریضی تاج دارد نه سلامتی، کیفیت مواجهه من با بیماری، کیفیت مواجهه من با سلامتی. سالم که بودی چیکار کردی؟ از عمرت استفاده کردی؟ تاج به سرت گذاشته میشه. مریض که بودی صبر کردی، تحمل کردی، غر نزدی، تاج به سرت گذاشته میشه. ولی کسی که سالم باشد و کار نکنه، عافیت طلب باشه، این چه تاجی به سرش بگذارن؟ مریض است و غر میزند، چه تاجی به سرش بگذارن؟ اینا مهمه. کیفیت مواجهه انسان با اتفاقات برای او قدر و منزلت و جایگاه ایجاد میکنه. خدای متعال در قرآن کریم از یک عده از فقرا به یک عظمتی یاد میکنه. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اینها اینقدر عفیفن، اینقدر سر بزیرن، اینقدر دست جلوی کسی دراز نمی کنن، اینقدر انسانهای با ایمانی هستند، با سیلی صورت سرخ نگه داشتن. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. کسی که اینا رو نشناسه خیال میکنه اینا ثروتمندن، اینا وضعشون خوبه، اینها رو میشه از صورتهاشون شناخ. لا یسالون الناس الحافا. اینها اصرار نمی کنند، رو نمی زنند، عزت خودشون رو برای یک لقمه نان به خطر نمی اندازند. فقیر است ولی قرآن میگه تاج کرامت به سر تو گذاشته شده. من خدا دارم از تو تعریف می کنم. چرا؟ چون تو عفت داری. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. این عفتی است که امیرالمؤمنین الان موضوع بحث ماست. حضرت سلام الله علیه فرمود که العفاف زینت الفقر. یه بار اگر خلاصه بخوام بگم، از آنجایی که فقر آفتهایی دارد باید یک خود مراقبتی، خود کنترلی، یه عفافی داشته باشیم تا تبدیل به زینت بشه. و اما و شکر زینت الغنا. شکر زینت است، تاج است برای ثروتمندی، برای غنا و بی‌نیازی. مستحضرید که هر جا صحبت از شکر است، صحبت از نعمته. نعمت به ما دادن، حالا میگن شکر کن. و شکر زینت الغنا. اگر به شما غنا دادن، ثروت دادن، بی‌نیازی دادن، یه نعمتی بهت دادن، خب در مقابل این نعمت وظیفت چیه؟ شکر کردن. شکر بعد از نعمت است. حالا که نعمت رو گرفتی شکرش رو ادا کن. اگر کسی نعمتی داشت و شکرش رو به جا آورد، این تاج به سر خودش گذاشته، خدای متعال تاج به او میده. ولی اگر کسی نعمت داشت و نعمت را ندید، نعمت داشت و شکرگزاری نکرد، نعمت داشت و وظیفه انجام نداد، این در واقع پولدار است، وضعش خوبه، ولی در بارگاه خدا هیچ مقامی نداره، هیچ تاجی به سرش نمیگذارن. شکر اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، شکر یعنی ادای مسئولیت، شکر یعنی انجام دادن وظیفه. خدا به کسی قدرت میدهد، میگه خب قدرت داری، الان من ازت انتظار دارم فلان کار را بکنی. انتظار را برآورده کن، بهش میگن شکر. قدرت داشتی، انتظارات را برآورده نکردی، تو شکر را به جا نیاوردی، به این میگن شکر عمل. یه نفر پول داره، ما به تو پول دادیم، پول یک نعمت است، در مقابل این نعمت ازت انتظار داری، خب انتظار را اگر برآورده کردی تمام شد، شکر به جا آورده شد. اگر برآورده نکردی شکر انجام نشد. خدا به کسی فرزند میده، خب این نعمت دیگه، فرزند دار شدی، نعمت دار شدی، حالا وظیفه داری، وظیفت رو درست انجام دادی، تربیت درست انجام دادی، شکر نعمت رو به جا آوردی. در قبال هر نعمتی یک وظیفه است. وظیفه وقتی که درست انجام بشه شکر به جا آورده شد. شکر که انجام شد زینت است، تاج است به سر انسان. البته خود ثروت زینت نیست، این رو عرض کنیم. خیلی وقتها این ثروتی که در اختیار انسان است، این ارسی بهش رسیده، یه بالاخره زیر و روی شده، بازار سکه بالا و پایین شده، این وضعش خوب شده. من اینطور نبوده که با عزم و اراده بخوام به چیزی برسم. خیلی وقتا این ثروت از جای دیگه آمده. مهم نیست تو فقیری، مهم نیست تو پولداری، مهم کیفیت مواجهه تو با فقر است، کیفیت مواجهه تو با غناست. الان که پولداری چیکار میکنی؟ من اینو میخوام بدونم. اگر شاکر بودی تاج به سرت میگذاری. مهم اینه که الان که پولداری چیکار میکنی؟ آن نفرمود ثروت این یه فضل است. خب پیغمبران از جهت مال خود به 160 رجوع کنید، اینها به ساده ترین شکل ممکن زندگی میکردن. یعنی خدا اینها رو دوست نداشت؟ چرا دوست داشت، ولی ساده زیست بودن. مهم اینه کیفیت برخورد تو، کیفیت مواجهه تو با اتفاقات بیرون چگونه است. زینت نعمت یاری نکردن ظالمه. خوب توجه کنید، دو تا مثال قرآنی محضر شما بزنم که اگر خدا به کسی نعمت داد بعد ازش انتظار داره. انتظار را که برآورده کرد زینت است. تمام. اگر شما وظیفه رو انجام، مثال اول در باب موسی کلیم سلام الله علیه. خب در اون جریانی که همتون میدونید در مواجهه حضرت موسی با یکی از یاران فرعون، حضرت یه مشتی زد و اون از دنیا رفت، کشته شد و بعد فرمود که رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا حالا که تو یه قدرتی به من دادی که من با یک مشت میتونم دشمنان تو را از میان بردارم، میتونم قوتی برای دین تو باشم، میتوانم مؤمنین رو یاری کنم، حالا این معنا همش هست، خدایا به خاطر نعمتی که به من دادی خب چه کنم؟ فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من هرگز انسان مجرم را حمایت نمی کنم، یاری نمی کنم. خدا قدرت داد، وظیفه چیست؟ مجرمین را حمایت نکن. چشم، اگر این کار رو کردی شکر نعمت رو به جا آوردی. زینت است برای تو. شکر یعنی زینت. شکر غنا زینت است، شکر قدرت زینت است. خدا به تو قدرت داد. حالا بعضی ها هستن خلاف موسی کلیم، اینها اگر قدرت داشته باشن زیر بار و پرشون اینا مجرم پروری میکنن، یا بچه خودش مجرم میشه، یا دخترش مجرم میشه، یا زنش مجرم میشه، یا دفتری هاش مجرم میشن. موسی کلیم قدرت دارد، در کنار این قدرت میگه من هرگز مجرمین رو یاری نمیکنم. نه اینکه تازه قدرت من مجرم پرور باشه، حمایت از مجرمین، هر جا قاتلی بوده، هر جا جانی بود، تو بری به خاطر قدرت و نفوذی که داری ازش حمایت کنی. برعکس شد که پس تو حق را، وظیفه را، مسئولیت را در قبال این نعمت انجام ندادی. مثال دومی که میزنیم در مورد حضرت سلیمان است. خب سلیمان نبی داره از جایی رد میشه. اینها آیاتی است که همتون بلدید دیگه. وقتی که داره رد میشه اون مورچه میگه آی سپاهیان من، آی اطرافیان من، برید قایم شید که سلیمان و سپاهیان دارن میان. اینها نمیبینن شما را، حواسشون به شما نیست، زیر دست و پا له میشید. یه مورچه کوچک داره با اطرافیانش حرف میزنه. سلیمان نبی هم مسلط به زبان پرنده و غیر پرنده، مسلط به زبان حیوانات. فتبسم ضاحکا، یه لبخندی زد من قولها و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. خدایا تو نعمت به من دادی، این که من علم دارم، این که من زبان موجودات را میفهمم، این یک نعمتی است از جانب تو به من. خدایا این نعمت را به من دادی، به پدرم دادی. و ان اعمل صالحا ترضا، کاری کن که من، تو از دست من راضی باشی، عمل صالحی انجام بدم که مورد رضایت تو باشه. سلیمان نبی به خاطر قدرت و نعمتی که داره حواسش به زیر دست است، حواسش به افتاده است، حواسش به مورچه هایی است که زمین گیرن. اگر کسی قدرت داشت میگن تو وظیفت اینه افتاده ها رو بگیری، حواست به مظلوم باشه، حواست به کسی باشه که دیگران او را نمیبینن، دیگران صدای او رو نمیشنوند. اگر این کار رو کردی، وظیفه را انجام دادی، شکر را انجام دادی، این زینت است. ولی ثروتی که تو بخوای مظلوم رو پامال کنی، ثروت و قدرتی که تو بخوای بر گرده مستضعفین سوار بشی تا خودت و بچت رو بالا بکشی، این چه زینتی است برای تو؟ این وزر است، وبال است، فردای قیامت جلوی تو رو میگیره. اینها همه حرفایی است که خودمون شنیدیم، اگر یه مقداری تأمل کنیم بسیاری از مباحث روشن میشه. حضرت فرمود اگر فقر دارید با عفاف زینت داشته باشید، اگر ثروت دارید با جریانی که حضرت فرمود، لفظ حضرت رو اگر بخوام بخونم، و شکر زینت الغنا، شاکر باشید، وظیفتون رو انجام بدید تا خدای متعال تاجی به سر شما بگذاره. اگر انسان این شکر را، وظیفه را انجام داد، خدای متعال نعمتش رو هم زیاد میکنه. یعنی همین نعمتی که داشتی رو شکر کن، چند برابر خدا بهت میده، بلکه خودت رو بزرگ میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کردید خودت رو بزرگ میکنی. تعبیر قرآن این نیست که اگر شکر کردی نعمتت زیاد میشه. خدا میگه من ظرف رو زیاد میکنم. اگر ظرف بزرگ شد، من فیاض علل اطلاقم. هیچ ممکن نیست کسی ظرف طاهر خالی ببره در پیشگاه خدا، خدا این ظرف رو پل نکنه. این ظرف اگر خالی باشد، اگر طاهر باشد، آب زمزم رو که در ظرف نجس نمی ریزن که، این بیعقلی است، بیحکمتی است. ظرفی که پر باشه که آب روش نمی ریزن، میگه جا نداره، خب سرریز میکنه. تو ظرف خالی ببر، ظرف طاهر ببر، خدا حتما پر میکنه. اگر تو شکر کردی، من نعمتت رو زیاد نمی کنم، من خودت رو وسیع میکنم. تو که وسیع شدی، ظرفیت ایجاد میشه، من دوباره کاسه تو رو پر میکنم. ثروتمندها اگر میدانستن در شکر کردن چقدر نعمت است، چقدر سود است، اینا تمام عمرشون شکر میکردن، انفاق میکردن، دستگیری میکردن. ولی متاسفانه حساب حساب دنیایی است، چقدر سود کنم، چقدر ضرر کنم، به این بدم کی به پول برمیگردونه، همیشه هشتشون گروه نوعه. ولی کسی که با خدا معامله کرد، از این قاعده لئن شکرتم استفاده کرد، این همیشه پیش افتاده، همیشه سودش تضمین شده است. پیغمبر فرمود ما فتح الله علی عبد باب شکر فخزن عن باب الزیاده. خدای متعال هیچ وقت به روی کسی درب شکر باز نمی کنه که بعد بخواد درب زیاده را به روی او ببنده. اگه درب شکر باز شد، درب زیاده هم باز میشه. اگه توفیق شکر، اون هم شکر عملی به تو داده شد، حتما مالت، ثروتت، آبرود، هر چه بخوای خدای متعال به تو بیشتر خواهد داد. عزیزان، اگر ما ثروتی داریم، خدای متعال دوست داره این ثروت رو در ما ببینه. اینکه ثروت را قایم کنیم، پنهان کنیم، اینکه تو عزت و آبرو داری، این نعمته، این غناست، این بی‌نیازی است. اگر غنا داری، نعمت داری، ثروت داری، هر چیزی داری، این رو به کار ببر. قایم کردن و تو بانک گذاشتن و تو بالش کردن، اینها واقعا بی‌انصافی است. اینها در واقع نادیده گرفتن رزاقیت خداست. ما در روایت داریم که امام صادق فرمود سلام الله علیه، خدا جمیل است و جمال را دوست دارد، خدا زشتی رو دوست نداره. بعد حضرت فرمود ان الله تعالی اذا انعم علی عبد نعمتن احب ایرا علیه اثرها. خدا اگر به کسی نعمتی داد، حالا ثروت بود یا غیر ثروت، دوست داره ببینه این نعمت را. خب تو چه لباس نوداری چرا نمی پوشی؟ تو که میتونی خونه خوب زندگی کنی، چرا درویشی زندگی میکنی؟ به اون فلاکت، خودت، زنت، بچت در مصیبت، در گرفتاری. آقا خدا نعمت داده، اثر این نعمت رو در تو ببینه. بحث زهد یک چیز است. زهد یعنی من میخواهم و میتوانم خوب زندگی کنم، ولی تصمیمم بر اینه که زاهدانه زندگی کنم. این خیلی خوبه، البته به شرطی که زن و بچت هم بخوان. ما موظف نیستیم، مجاز نیستیم چون من میخواهم زاهد باشم زن و بچه‌م در عذاب باشه. زاهد باش برای خودت، ولی برای خونت تو باید غذای خوب تهیه کنی، چون اونا نمیخوان زاهد باشه. این یک نکته. ولی از اون طرف یه عده‌ای زهد نیست، بخل است، خساست است، یعنی در بدترین شرایط زندگی میکنه، هی پول تلمبار میکنه، این زاهده، اصلا بویی از زهد نبرده، این خساست داره. خساست نکن، خدا نعمت داده، نعمت رو استفاده کن. اگر خودت نیاز نداری به دیگران بده، خدا هیچ وقت نمیگذاره تو دستت خالی بشه. خدای متعال احب ایرا علیه اثرها، به کسی نعمت داد دلش میخواد این نعمت رو در او ببینه. یه نفر پرسید و کیف ذلک، آجان این حرفی که شما میزنید یعنی چیکار کنیم؟ حضرت فرمود خب لباس خوب بپوشه، عطر خوب بزنه، حتی خیلی عجیبه، و یجسس داره، خونش رو گچ بکشه، گچکاری کنه. خب در اون زمان گچ مرسوم نبوده، سنگ بوده، گل بوده. حضرت فرمود آقا پول داری؟ به این حدی هست که بتونی خونت رو گچ کشی کنی، تزیین کنی؟ این کار رو انجام بده. هیچ منافاتی با زهد هم نداره. خدا دوست دارد اثر را در تو ببیند. اگر کارهات رو انجام دادی، این مورد رضایت خداست. ولی اینکه تو قایم کنی، پنهان کنی، هی بخوای ذخیره کنی، فردا چی میشه، پس فردا، معلومه تو رزاقیت خدا را قبول نداری. باز روایت، ادامه روایت اینه که انسان جلوی خونش رو تمیز کنه، آب بریزه، جارو کنه. این تمیز بودنه، این زیبا جلوه کردنه. چراغ روشن کنید در هنگام غروب دم خونتون. بخونم این متنش رو. حتی ان السراج قبل مغیب شمس ینفل فرق. اگر کسی در لحظات که خورشید داره غروب میکنه یه چراغی دم خونش روشن کنه، حالا شما با اون زمان بسنجید دیگه، همه جا تاریک، نه اداره برق، نه چراغ. یه تو که وضعیت خوبه یه چراغ بزن دم در خونت، که اگه یه نفر خواست از اینجا رد بشه زمین نخوره. این باعث برطرف شدن فقر توست، فضا روشن شده. ببینید، به ما گفتن اینطوری زندگی کنید. این امام صادق سلام الله علیه، خدا دوست دارد اگر نعمتی به تو داد، اثر این نعمت رو در تو ببینه. دو تا نکته عرض کنم، حکمت رو تمام کنم. یک، بعضی از نعمت ها هستن، بعضی از ثروت ها هستن، بعضی از مال ها هستن. این تعابیر مختلف رو به کار میبرم که فقط ذهنمون محدود به پول نشه. نعمت ها زیادن. بعضی از دارایی ها هستن که ما نمیبینیمشون، که ما قدرشون رو نمیدانیم، شکرشون رو به جا نمیاریم، زینت برای ما نمیشه. خب چرا اینطوریه؟ نعمت ها رو ببین. امام صادق سلام الله علیه فرمود ثلاث هن فخر المؤمن. سه تا چیز هستن فخر مؤمنن، و زینه فی الدنیا و الاخره، زینتند. مگه نگفت حضرت فرمود شکر کنید تا زینت بشه؟ زینت چیست؟ یکی فرمود نماز شب. دوم یأسه مما فی عید الناس. میدونید قنا چیست؟ قنا همش به پول نیست، قنا به دل است، قنا به فکر است. آدمی که فکرش، چشمش دنبال مال مردم نباشه، دنبال دست مردم نباشه، این انسان ثروتمندیست. ما ثروت رو همیشه به پول میبینیم، ولی یه نفر اینقدر بزرگی از وضع مالش خوب نیست، ولی اگر مردم ثروتمند بشن این ناراحت نمیشه، عصبانی نمیشه، قصه نمیخوره، چشم همچشمی نمیکنه، حسادت نمیکنه. تو خیلی پول داری، قدر خودت رو بدون، تو خیلی ثروتمندی، شاکر این نعمت باش. یک نعمت که زینت است، یک نعمت که فخر است نماز شبه، یک نعمت آن است که انسان چشمش دنبال این و اون نباشه، و یکی هم ولایته الامام من آل محمد صلی الله علیه و آله. آقا ولایت اهل بیت بالاترین نعمته، ولایت اهل بیت بالاترین ثروت و دارایی ماست. شکرش رو انجام دادیم؟ نعمت رو که به ما دادن در قبال هر نعمتی یک وظیفه است، یک شکری است، باید انجام بدیم تا زینت بشه. اگر نه ولایت اهل بیت رو به من بدن، من خلاف مسیر حرکت کنم، خلاف دستورات عمل کنم، خب این که زینت نشد برای من، این وزر و وبال برای من. بعد این نعمت ها رو دید و شکرش رو به جا آورد. مال همیشه به پول نیست، مال بعضی وقتها حب است، محبت است. این روایت رو خیلی دوست دارم، روایت عجیبی است. امام هشتم میفرماد که حدثنی ابی موسی بن جعفر. امام رضا میفرماد پدرم امام کاظم از قول پدرش امام صادق سلام الله علیه، ان الرجلا جاء الى سيدنا الصادق، یک نفر آمد محضر امام صادق، فشكا الیه الفقر، آه خیلی گرفتارم، خیلی فقیرم، خیلی اوضاع مالیم به هم ریخته، اصلا مشکل دار. هی شروع کرد به شکایت کردن، غر زدن، حرف زدن. فقال امام صادق سلام الله علیه فرمود لیس الامر کما ذکرته، اینطور که تو میگه نیست، و ما اعرفو که فقیرا، من تو را فقیر نمیبینم. حالا یه نفر آمده محضر امام صادق، سه تا امام هم راویان، امام رضا از امام کاظم از امام صادق، سه تا امام در سلسله سنده. خب یه نفر آمده میگه آقا من فقیرم، امام صادق فرمود نه نه نه، لیس الامر کما ذکرت، اینطور که تو میگی نیست، من تو را فقیر نمیبینم. این آقا دوباره قصه را نفهمید، گفت والله یا سیدی ما کذبت، و به خدا قسم من دروغ نمیگم، و ذکر من الفقر قطعه، آقا من اینقدر بدهی دارم، بچم مریض، فلانجا وامم عقب افتاده، ماشینم پنچر شده، نمیتونم. شروع کرد یکی یکی فقرش رو، ندارش رو شمردن. امام صادق سلام الله علیه فرمود نه آقا اینطور نیست، چه کذب و حرفایی که تو میزنی من قبول ندارم. الا انقال له اخبرنی، دید این بنده خدا خیلی تو باغ نیست، متوجه منظور حضرت نشد. حضرت فرمود که بگو ببینم، لو اعطیت بالبراء منا 100 دینار کنت تأخذ، اگر 100 سکه طلابت بدن بگن حب محمد و آل محمد علیهم صلوات الله رو ازت میگیریم، قبول میکنی؟ 100 تا سکه بهار آزادی. گفت که نه آقا هرگز، والله اینطوری نیست. حضرت فرمود 200 تا 300 تا 1000 تا سکه بت بدن چی؟ هرچه حضرت بالاتر رفت گفت نه نه نه، من دینم را، محبتم را، عشقم به شما را هرگز به هیچ چیزی نمی فروشم. حضرت سلام الله علیه این جمله را خوب توجه کنید، فرمود من معه یعطا به هذا المال لا یبیعها هو فقیر. بگو ببینم کسی که 1000 سکه طلا داره آیا فقیره؟ بیش از 1000 سکه این آقا فقیره؟ خب تو نعمتت رو نمیبینی، تو این مال سرشاری که در اختیار تو گذاشته شده رو نمیبینی، تو فقط مال را، غنا را به پول حساب میکنی، در حالی که اگر بهت بگن حب حسین ابن علی سلام الله علیه رو بفروش، چقدر میخوان به تو بدن تا بفروشی؟ اگر فروختنیست اصلا حب با علاقه ما به امیر المؤمنین رو بخوان از ما بگیر. حضرت فرمود حواستون باشه، مال این است، ثروت این است، دارایی این است، شکرش رو به جا بیارید تا یک زینتی برای شما باشه، زینت اهل بیت باشید تا زینتی به سر شما بگذارن. و در پایان روایت داره که فهازهی بشارتون عظیمه للفقراء الشیعه اغناهم الله. شاید این مت از امام هشتم باشه که امام رضا وقتی جریان رو نقل میکنه فرمود این یک بشارت بزرگی است برای شیعیان، مخصوصا برای فقراء شیعه. شما خیلی ثروتمندید، قدر خودتون رو بدانید. اگر خواستیم زینت داشته باشیم، زینت غنا و بی‌نیازی شکر است. نکته دیگری هم خیلی خلاصه عرض کنم، این که زینت و جمال متاسفانه در نگاه ما عوض شده. یعنی ما زینت رو فقط به نمیدونم سنگ مرمر و سنگ گرانیت میبینیم، زینت رو به این میبینیم که ماشینش چقدره، خونش کجای شهره، لباسش چه مارکیه، همش زینت در همین ها محدود شده. ولی وقتی که ما روایات رو بررسی میکنیم میبینیم مثلا زینت چیز دیگریست، اینا که زینت نیستن. اون ماشینی که اگر تصادف کنه از بین میره، اگر آتش بگیره نابود میشه، چه زینتیست؟ زینت باید موندگار باشه. لذا در روایات من فقط چند تا مثال میزنم، خیلی روایت داریم. زین الملک العدل، زینت پادشاه به تاج و تخت و انگشتر و عصا و به اینا نیست که، زین الملک العدل، عدالت داشته باش تا زینت داشته باش. روایت الاحتمال زین السیاسه، سیاست وقتی سیاست است که تحمل، بردباری، صبر، اینه سیاست مدار با شرافت کسی است که تحملش بالا باشه، صبرش بالا باشه، حرف مردم رو بشنوه، عصبانی نباشه. همه نامه 53 نهج البلاغه رو مرور کنید در ذهنتون. فرمود العف زین القدره، قدرتمندی زینتش به اینه که قشنگیش به اینه، خوشگلیش به اینه ببخشی. از این زینت را یه چیز دیگه معنا میکنن، تاج الرجل عفافه و زینه انصافه، تاجی که به سر مرد میگذارن عفت اوست، و زینتی که به او میندازن، طلا و نقره‌ای که به او آویزان میکنن، انصاف اوست. اون کاسبی که انصاف نداره، حالا هر چه مغازش رو خوشگل کنه، هر چه لباس گرون بفروشه، این زشته، این اصلا زیبا نداره. زیبایی مرد به انصاف اوست. احسن زینت الرجل السکینه مع الایمان، بالاترین زینت اینه که انسان سکینه، وقار، آرامش داشته باشه، عصبانی نباشه، ایمان داشته باشه. همه اینها رو امیر المؤمنین در قرر الحکم فرمود، حسن النیه جمال السرائر، انسان باید درونش پاک باشه، درونش خوشگل باشه، باطنش زیبا باشه. چطور؟ با حسن نیت. به هر کسی رسیدی براش خیر بخواه. همون جوونی هست که اصلا بی حجابم هست، همون جوونی هست که الان داره مواد مخدر مصرف میکنه، تو درسته در لفظ باید تذکر بش بدی، نهی از منکر کنی، ولی دلت بگو خدایا اینم هدایت کن، خدایا برای اینم خیر بخواه، خدایا اینم از این منجلاب بیرون بکش. تو وقتی این خوشنیتی رو داشتی درون تو نورانی میشه، درون تو گلباران میشه. ولی اگر برعکس بود، برای خودت، برای بچت، برای عزیزترین عزیزانت هم بد بخوای، مشخصه دیگه این درون آلوده است، این درون متعفن، زیبایی درش نیست. حسن و نیه جمال و سرائر، باطن خودتون رو با خوشنیتی زیبا کنید. این روایت هم خیلی عجیبه، سیانت المرأه ان عمل حالها و ادوم لجمالها. آی خانم ها، کسانی که دارید فریاد میزنید حجاب به چه درد میخوره، ما حجاب نمیخوایم، سیانت المرأه، اگر کسی سیانت کرد از خودش، مراقبت کرد از خودش، زنی که حجاب داشت و حفاظت کرد از خودش، این انعم لحاله ها، به حال خودش سود داره. ادوم لجماله، جمال تو پایدارتره. اینایی که هر روزی با یه قیافه‌ای بیرون میان تظاهر میکنند، خودنمایی میکنند، اینا زود، خیلی زود از دور خارج میشن. ولی کسانی که عفت دارند، حیا دارند، پاکدامنی دارند، اینها میمانند. امیرال در نامه 31 نهج البلاغه هم شبیه همین مضمون رو داریم، سیانت المرأه ان عمل حالها و زینت تو به چیز دیگری است، زینت تو به تعداد النگوهایی که داری نیست. اینکه زینت تو وقتی رفتی تمام میشه، دیدید اگر خدای نکنه کسی تصادف کنه، کسی مشکلی براش بیده، یه انبردست میذارن تمام این النگوها رو پاره میکنن تا یه رگی از تو بگیرن، یه سرم بهت وصل کنن، اونجا دیگه نمیگه این تلاس یا تلا نیست. ولی تو منصف باش، تو دیندار باش، تو محجبه باش، تو متقی باش، اینا زینتن، اینا از بین نمیرن، اینا تا قیامت همراه تو هستن. ولی لباس دنیا رو وقتی خواستن از اینجا ببرنت، همه لباس ها و زینت ها رو در میارن داخل یه تکچه پارچه. ولی عفت مگر جدا میشه؟ ادب مگر جدا میشه؟ اخلاق مگر جدا میشه؟ اینها تا قیامت همراه انسان میمانند. کلام حضرت در حکمت 68 این شد که العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب ارشاد وقتی کلام حضرت رو نقل میکنه یه جمله اضافه هم داره، اون جمله هم عرض کنه. ایشون میفرماد از قول امیرالمؤمنین که و صبر زینت البلوا، بلوا ابتلاءات، گرفتاری ها، مشکلاتی که برای انسان به وجود میاد، ما یه زینتی باید بالاخره داشته باشیم. سختی جزء لاینفک زندگی است، سختی، گرفتاری، مشکل، اینا رو نمیشه از زندگی جدا کرد، هستن که هستن. خب در قبال این سختی ها چه کنیم؟ و صبر زینت البلوا، این که انسان صبور باشد تاج به سر گذاشته، این که انسان تحمل کند، بردباری کند، از همه این فراز و نشیب ها عبور کنه، این زینت است. غر زدن که زینت نیست، بیقراری کردن که زینت نیست، جزع و فزع کردن که زینت نیست، اینا زشتی است، اینا ننگه، اینا آره. اگر کسی بفهمه، بزرگترین افراد تاریخ صبورترین افراد تاریخن. عظمت زینب کبری سلام الله علیها به خاطر صبر است، نه یه صبری که صبر تصنعی، این صبری که مثلا جلوی دوربین کسی بیاد خودش رو خیلی آرام نشون بده بعد از درون داره متلاشی میشه. زینب سلام الله علیها وقتی میفرماد ما رأیت الا جمیلا، یعنی ما رأیت الا جمیلا، مقام حضرت زینب سلام الله علیها مقام عصمت، دروغ و مثلا ریاکاری و اینها که در کار نیست، اینا اهل بیت پیغمبره. اینا وقتی میگن ما رأیت الا جمیلا، یعنی ما هر چه دیدیم زیبایی بود، ما اصلا بدی ندیدیم، ما اصلا رنج ندیدیم. چرا؟ چون و صبر زینت البلوا، صبر که داشته باشی زینت است، خوشگلی است، جمال است، همه چیز را تو خوب میبینی. اگر این عینک صبر را، عینک عفاف را، عینک شکر را به چشم بزنیم، همه زندگی برای ما زیبا میشه، همه زندگی دارای جمال میشه. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما را عامل به فرمایشات اهل بیت قرار بده، به حق جواد الائمه سلام الله علیه، انشالله که توفیق زیارت عتبات، توفیق زیارت کاظمین و سامر را نصیب همه ما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.